سلام به همگی. خیلی خوشحالم که امروز هم برای این کاوش عمیق با ما همراه هستید. خب راستش وقتی به پیشرفت تکنولوژی فکر می‌کنی، احتمالاً تصویر ذهنیت یه چیزی شبیه به ارتقای نرم افزارهای توی گوشی یا مثلا لپتاپه.
آره، معمولاً همینطوره. یا مثلا یه آپدیت جدید میاد و یه اپلیکیشن سریعتر باز میشه.
دقیقاً، یعنی در واقع همه چیز همیشه محبوس بوده پشت یه صفحه نمایش شیشه‌ای. ولی خب اتفاقاتی که اخیراً افتاده این شیشه رو کاملاً خرد کرده.
100%. مرز بین دنیای دیجیتال و دنیای فیزیکی که ما توش نفس میکشیم تا مدت‌ها یک دیوار قابل نفوذ بود، ولی الان دیگه اینطور نیست.
اصلاً ما امروز قراره بریم سراغ یه سری اخبار خیلی داغ از 25 آوریل 2026. اخباری که نشون میدن هوش مصنوعی از حالت یه نرم افزار ساده خارج شده
و داره تبدیل هوش به یه همکار فعال تو دنیای واقعی.
آره، همکارایی که حالا میتونن تو محیط فیزیکی ما ببینن، تصمیم بگیرن و از همه مهمتر عمل کنن، از هوش مصنوعی که یه پروژه نرم افزاری رو کامل مدیریت میکنه، بگیر تا یخچالی که خودش خرید خونه رو انجام میده.
و حتی رباتایی که به جای انسان میزنن به دل آتیش. وقتی این منابع امروز رو کنار هم میذاریم، یه الگوی خیلی واضح شکل میگیره.
چه الگویی؟
اینکه ما از مرحله دستور دادن به ماشین عبور کردیم. الان وارد فاز تفویض اختیار شدیم. یعنی به جای اینکه به ماشین بگیم چطوری کاری رو انجام بده، فقط بهش میگیم چی میخوایم.
خب، بیا دقیقا از همین نقطه شروع کنیم. از مغز متفکر این تحولات، شرکت اوپن ای آی یه زلزله جدید به پا کرده و رسما مدل GPT 5.5 رو معرفی کرده.
با اون نام رمز عجیبش، اسپاد یا همون سیب زمینی.
آره واقعا، یه اسم خیلی ساده برای یه چیزی که به شدت پیچیده است. ولی ببین، چیزی که من رو شوکه کرده زمان بندی این اتفاقه. این معرفی فقط 48 روز بعد از نسخه 5.4 اتفاق افتاده.
واقعا عجیبه.
آخه این سرعت انتشار اصلا منطقیه؟
ببین، این سرعت 48 روزه عملاً داره قوانین بازی رو تو صنعت تکنولوژی بازنویسی میکنه. راستش تو گذشته چرخه عمر یه نرم افزار سازمانی حداقل 6 ماه تا 1 سال بود.
آره، شرکت ها فرصت داشتن آموزش ببینن، خودشون رو با ابزارهای جدید تطبیق بدن.
دقیقاً. ولی وقتی چرخه انتشار به کمتر از 2 ماه میرسه، یعنی رقبا و توسعه دهنده ها دائما تو حالت شوک و عرب ماندگی قرار میگیرن. اما نکته مهمتر درباره این نسخه ویژگی اصلی اونه.
همون بحث عاملیت یا ایجنتیک بودن، درسته؟
آره، ما با یه مدل کاملا خودمختار روبرو هستیم.
خب این مفهوم ایجنتیک خیلی این روزا شنیده میشه. ولی برای کسی که شاید خیلی درگیر مفاهیم برنامه نویسی نباشه، چطور میشه این رو به زبون ساده تعریف کرد؟
فرض کن قبلا هوش مصنوعی مثل یه کتابخونه عظیم بود. تو سوال میپرسیدی، اونم جواب میداد.
یعنی فقط یه سیستم واکنشگرا بود.
دقیقاً. اما یه عامل خودمختار مثل یه کارمند متخصص عمل میکنه. مثلا تو بهش میگی یه وبسایت فروشگاهی برام بساز که درگاه بانکی داشته باشه.
و اون خودش بقیه کارها رو میکنه؟
آره، مدل خودش این هدف نهایی رو به ده‌ها کار کوچیک‌تر میشکنه. برنامه ریزی میکنه، کد مینویسه، حتی کدهای خودش رو تست میکنه.
نه بابا، یعنی اگه به باگ بخوره چی؟
خودش اینترنت رو میگرده تا راه حل رو پیدا کنه. در نهایت هم ابزارهای لازم رو به هم متصل میکنه. یعنی یه چرخه کامل از مشاهده، تفکر و اقدام.
واو، این مثل اینه که یه کارآموز که قبلا فقط برامون قهوه می آورد، حالا تبدیل شده به مدیر پروژه که خودش 0 تا 100 کار رو پیش می بره.
تشبیه خیلی خوبیه. طبق گزارش ها این مدل می تونه کار یه تیم 5 نفره از توسعه دهنده ها رو به تنهایی پیش ببره.
خب سوال من اینجاست، این حجم از پردازش پیوسته چطور از نظر سخت افزاری ممکنه؟ تا جایی که من میدونم اجرای این مدل ها همیشه سرورهای عظیمی میخواسته که اندازه یه شهر برق مصرف میکردن.
کلید حل این معما تو سخت افزاریه که دارن استفاده میکنن. گزارشان نشون میده اوپن ای آی این مدل رو روی سیستم های انویدیا GB2000 NVL72 اجرا میکنه.
اسمش که خیلی طولانیه.
آره، ولی این فقط یه چیپست سریع تر نیست، یه تغییر معماری اساسیه. تو این سرورها پردازنده ها با یه سیستم خنک کننده مایع خیلی پیشرفته به هم متصل شدن.
خب نتیجهش چی شده؟
مصرف انرژی به ازای هر پردازش 50 برابر نسبت به نسل قبل کم شده.
50 برابر؟ شوخی میکنی؟ این عدد دیوانه کننده است و حتما به خاطر همینه که قیمت رو تا این حد پایین آوردن، نه؟
دقیقاً. قیمت استفاده از این مدل فقط 5 دلار به ازای هر 1,000,000 توکن ورودی تعیین شده.
این یعنی یه استارتاپ یه نفره با بودجه چند دلاری میتونه اندازه یه تیم مهندسی خروجی داشته باشه. این مسیر رو برای تبدیل شدن اوپن ای آی به یه سوپرا اپ هموار میکنه.
بله، پلتفرمی که میتونه هر نیازی رو برآورده کنه. اما خب این رویکرد یه مشکل بزرگم داره.
منظورت همون وابستگی به اینترنت و حریم خصوصیه؟
آره، تمرکز روی سرورهای ابری، یعنی اطلاعات شما مدام در حال رفت و برگشته. اینجاست که رویکرد گوگل خیلی جالب میشه. اونا کاملا در تضاد با اوپن ای آی عمل کردن.
آها، خبر گوگل، اونا قابلیت کروم اسکیلز رو معرفی کردن. انگار هوش مصنوعی رو مستقیم آوردن روی میز کار خود ما، روی مرورگار 3.5 میلیارد کاربر.
این حرکت گوگل یه شاهکار استراتژیکه. به جای فرستادن داده ها به سرورهای ابری، دارن مدل های کوچکتر جمینای نانو رو به صورت محلی اجرا می کنن.
یعنی چی به صورت محلی؟ یعنی وقتی من یه قرارداد محرمانه رو تو مرورگر باز میکنم و ازش میخوام خلاصش کنه، هیچ داده ای از لپتاپ من خارج نمیشه؟
دقیقاً، هیچ داده ای به اینترنت نمیره.
خب چطور ممکنه؟ یه مدلی به این قدرت روی یه لپتاپ معمولی چطور کار میکنه؟
رازش تو تکنیک فشرده سازی مدل است. مهندسای گوگل اومدن این شبکه‌های عصبی بزرگ رو هرس کردن، یعنی ارتباطات غیر ضروری رو حذف کردن.
آها، پس سبکش کردن که روی رم لپتاپ جا بشه.
آره، و وقتی پردازش روی خود دستگاه شما انجام بشه، تأخیر عملاً به صفر میرسه.
و مشکل حریم خصوصی هم که از پایه حل میشه. این یعنی گوگل بزرگترین شبکه توزیع شده هوش مصنوعی تو جهان رو ساخته، اونم بدون اینکه کاربرا اصلا اپلیکیشنی نصب کنن.
دقیقاً، این نشون میده چطور هوش مصنوعی داره از دیتا سنترها خارج میشه و میاد تو زندگی روزمره ما.
خب بیا از فضای دیجیتال مرورگرا فاصله بگیریم، چون این خودمختاری داره وارد محیطای کاملا آنالوگ میشه. یکی از خبرهای عجیب امروز درباره آشپزخونه‌های ماست.
بله، یخچال هوشمند جی ای پروفایل.
آره، شرکتی که اومده یخچالی معرفی کرده که اقتصاد مواد غذای خونه رو مدیریت میکنه.
ببین، ورود فناوری به لوازم خانگی چیز جدیدی نیست، ولی تفاوت این یخچال تغییر نقششه. از یه وسیله منفعل تبدیل شده به یه مدیر فعال.
خب راستش من میخوام یکم بدبینانه به قضیه نگاه کنم. سالهاست شرکت‌ها دارن اینترنت اشیا رو به ما میفروشن. یخچالی که توییتر باز میکنه، بیشتر اینا شبیه یه اسباب بازی گرون بودن.
آره، خب خیلیاشون کاربردی نبودن. عملاً منطقیه، ولی اینجا مکانیسم فرق داره. این یخچال فقط به اینترنت وصل نیست، بلکه درک فضایی از محیط داخل خودش داره.
درک فضایی یعنی چی؟
این دستگاه 3 دوربین HD داخلی داره و تو همه طبقاتش سنسور وزن گذاشتن. اینا با سیستم تشخیص متن یا همون OCR ترکیب شدن.
پس دوربین میبینه چه چیزی داخلشه و سنسور وزن میفهمه چقدر ازش مونده؟
دقیقا همینطوره. دوربین نوشته های روی پاکت شیر رو میخونه، حتی تاریخ انقضا رو متوجه میشه.
و سنسور وزن هم لحظه ای تغییرات رو حس میکنه.
آره، پس یخچال فقط نمیدونه که شما شیر دارید، میدونه شما دقیقاً 300 میلی لیتر شیر دارید که 2 روز دیگه منقضی میشه.
وای، عجب دقتی. و انگار با اپلیکیشن هایی مثل اینستاکارت یا آمازون فرش هم همگام میشه، نه؟
بله، خودش میتونه پیش بینی کنه که این نیاز به خرید مجدد دارید، حتی بر اساس موادی که دارن خراب میشن بهتون دستور پخت پیشنهاد میده.
تو گزارش ادعا شده که این سیستم میتونه تا 30% از هدررفت مواد غذایی جلوگیری کنه. راستش 30% عدد خیلی بزرگیه. با این تورم جهانی این دیگه یه گجت لوکس برای پوز دادن نیست.
دقیقاً، این در واقع یه سرمایه‌گذاری اقتصادیه.
آره، داره پول خانواده رو نجات میده.
و این همون نقطه عطفیه که تکنولوژی وارد زندگی توده مردم میشه. وقتی دستگاهی بتونه تو 2 سال پول خودش رو با کاهش دوریز غذا برگردونه، مردم خیلی سریعتر قبولش میکنن.
درسته، انگار یه انباردار 24 ساعته مراقب یخچال شماست. خب پس ترکیب سنسورها و هوش مصنوعی تو آشپزخونه عالی جواب میده. اما یه سوالی پیش میاد.
چه سوالی؟
اگه این سیستم ها اینقدر قابل اعتمادن که بودجه خونه رو بهشون بسپاریم، تو شرایط مرگبار هم میشه بهشون تکیه کرد؟ خبر بعدی ما رو میبره به خط مقدم خطر.
آها، ربات های آتش نشان هیوندای.
آره، آژانس ملی آتش نشانی کره جنوبی اولین ربات های آتش نشان بدون سرنشین و برقی رو دریافت کرده. اینا حاصل همکاری هیوندای، کیا، روتوم و موبیس هستن.
میدونی طراحی دوبات برای محیط‌های بحرانی یکی از بزرگترین چالش‌های مهندسیه.
چون محیط خیلی خشنه، نه؟
آره، دمای فوق‌العاده بالا، خطر انفجار شیمیایی، گازهای سمی. فرستادن انسان به این محیط‌ها یعنی قمار با جان.
و این ربات‌ها دقیقاً برای همین جهنم ساخته شدن. اما چیزی که برام جالب بود اینه که اینا فقط ماشین‌های کنترلی نیستن که یکی با جویستیک از بیرون هدایتشون کنه.
نه، اینا از تکنولوژی هوش مصنوعی گله‌ای استفاده می‌کنن.
همون سوارما AI؟ چطوری ربات تو دل آتیش خودش مستقلاً تصمیم می‌گیره؟
خب این مکانیزم از طبیعت الهام گرفته شده. مثل رفتار مورچه‌ها یا زنبورها. وقتی چند تا ربات وارد یه ساختمون در حال سوختن میشن، به یه کامپیوتر مرکزی وابسته نیستن.
پس چطوری هماهنگ میشن؟
از طریق یه شبکه محلی یا مش نتورک با هم در ارتباطن. اونا یه نقشه 3D از محیط میسازن و لحظه ای اطلاعات رو به اشتراک میذارن.
خب اگه تو اون دود و آتیش ارتباطشون با مرکز فرماندهی بیرون قطع بشه چی؟ معمولا تو این شرایط سیگنال از بین میره.
زیبایی کار همینجاست. اصلا کار متوقف نمیشه، تصمیم گیری کاملا غیر متمرکزه. منابعی میگن این سیستم 99.67% موفقیت داشته.
یعنی اگه یه سقف بریزه روی چی از ربات ها و از کار بیفته، کل عملیات مختل نمیشه؟
نه، ربات های دیگه بلافاصله وضعیت رو درک میکنن و مأموریت اون ربات خراب شده رو بین خودشون تقسیم میکنن. مثلا یکی مسیر رو باز میکنه، یکی آتیش رو خاموش میکنه.
این واقعا یه الگوی جدید از همکاری بین انسان و ماشینه. راستش ما قبلا میترسیدیم ربات ها جای ما رو تو شغلامون بگیرن،
ولی اینجا میبینیم که اونا دارن جایگزین خطر میشن.
دقیقاً، انسان تو محیط امن میشینه و فرماندهی کلان میکنه، ولی ربات میره تو دل فاجعه و ریسک رو به جون میخره. مثل فرستادن پهپاد به مرکز طوفان به جای خلبان.
و پیامد این فراتر از آتش نشانیه. وقتی تکنولوژی به این بلوغ برسه، ما میتونیم از این ربات ها تو معادن خطرناک یا آواربرداری بعد زلزله هم استفاده کنیم.
آره، مرزهای ترمانعی فیزیکی ما گسترش پیدا میکنه بدون اینکه جان کسی به خطر بیفته. خب بیا یه قدم بریم عقب‌تر. برای اینکه این ربات‌های خودمختار تو دنیای واقعی درست کار کنن، ما به 2 تا زیرساخت حیاتی نیاز داریم.
آره، کنترل فیزیکی دقیق و ارتباط بدون قطعی.
دقیقاً. اول سخت افزاری که حرکاتش خشک نباشه، دومم یه اینترنت همه جا حاضر. که خب خبر سخت افزاری امروز ما نشون میده این تجهیزات چقدر دارن ارزون میشن. داستان اون دانش آموز دبیرستانی.
آره، تو خوابگاهش یه دسته بازی طراحی کرده به اسم گیمسیر سویفت درایف.
شاید بگید خب این یه خبر درباره بازی‌های ویدئویه، ولی نه، این دانش آموز یه فرمان مینیاتوری دایرکت درایو با سنسورهای خاص رو توی دسته ارزون قیمت جا داده.
تکنولوژی پشتش هم همون سنسورهای اثر حال هستن.
راستش من میدونم دسته‌های معمولی بعد از یه مدت دچار اون مشکل کشیدگی خودکار یا استیک دریفت میشن، چون قطعات سایده میشن. این سنسورها چطوری اینو حل میکنن؟
خب تو کنترلرهای معمولی یه قطعه فلزی روی یه صفحه کشیده میشه که مقاومت رو بسنجه. این استحکاک باعث خرابی میشه.
پس سنسور حال چی کار میکنه؟
از آهنربا استفاده میکنه. هیچ تماس فیزیکی وجود نداره. سیستم فقط تغییرات میدان مغناطیسی رو اندازه میگیره، اونم با دقت میکرومتری.
و وقتی این دقت با موتورهای هپتیک ترکیب میشه، یه بازخورد لمسی بی‌نظیر میده. نکته شگفت‌انگیز اینه که این فناوری قبلا تو فرمانهای 500 دلاری بود
و حالا یه دانش آموز اونو آورده توی محصول ارزون. این یعنی دموکراتیزه شدن سخت افزار. قطعات لازم برای ساخت ربات‌های دقیق دارن به شدت ارزون میشن.
ولی همونطور که گفتی، دقیق‌ترین ربات‌ها اگه توی نقطه کور اینترنتی باشن، عملاً تبدیل به یه تیکه آهن پاره میشن و این ما رو میرسونه به خبر آخر، شرکت اسپیس ایکس.
بله، 40مین پرتاب سال 2026.
اونا 24 ماهواره نسل دوم بهینه شده رو فرستادن فضا برای سرویس دایرکت تو سل، یعنی ارتباط مستقیم ماهواره با گوشی‌های معمولی ما.
خبر به شدت مهمیه.
برای منی که اهل کوهنوردیم، این یعنی اگه وسط کوهستان گم بشم، گوشی معمولی تو جیبم بدون هیچ آنتن اضافه‌ای مستقیم وصل میشه به فضا؟
جواب کوتاه بله است، ولی از نظر فنی چالش بزرگیه. آخه آنتن گوشی موبایل خیلی ضعیفه.
آره، خب برای وصل شدن به دکل تو چند کیلومتری طراحی شده. چطور به ماهواره وصل میشه که 500 کیلومتر اونورتر با سرعت 27000 کیلومتر بر ساعت در حال حرکته؟
اسپیس ایکس اومده آنتن‌های آرایه فازی خیلی بزرگ رو روی ماهواره‌هاش گذاشته. مثل گوش‌های قولپیکری تو فضا عمل می‌کنن.
خب اثر داپلر چی میشه؟ با اون سرعت فرکانس به هم می‌ریزه.
نرم افزار ماهواره به صورت لحظه اثر داپلر رو خنثی میکنه. در نتیجه گوشی شما فکر میکنه به یه دکل معمولی وصل شده.
و الان اسپیس ایکس از مرز 10020 ماهواره عبور کرده. 65% کل ماهوارهای دنیا دست این شرکته. این چه معنایی داره؟
اهمیتش تو مدل کسب و کارشونه. ایلان ماسک به جای رقابت با اپراتورها باشو شریک شده، با شرکت‌های مثل تی موبایل یا O2.
آها، پس این شبکه ماهواره‌ای مکمل شبکه‌های زمینیه.
دقیقاً. وقتی از شهر خارج میشی و سیگنال قطع میشه، بدون اینکه متوجه بشی سوار شبکه ماهواره میشی. تا سال 2027 عملاً دیگه نقطه کوری رو زمین نداریم.
این یعنی پوشش 100% برای کل سیاره. بستری که اجازه میده تمام این هوش‌های مصنوعی ربات‌ها تو هر نقطه از زمین بی‌وقفه کار کنن. آها، خب بیا یه لحظه توقف کنیم و به مسیری که تو این برنامه طی کردیم نگاه کنیم.
مسیر خیلی عجیبی بود.
واقعاً، ما بحثمون رو با یه مغز مصنوعی شروع کردیم که تو لپتاپ خودمون استدلال می‌کنه. بعد دیدیم چطور همین هوشمندی با سنسورها وارد یه یخچال میشه تا اقتصاد خونه رو مدیریت کنه.
و بعد رفتیم سراغ ربات‌های گله‌ای تو دل آتیش.
آره، ماشینایی که جان خودشون رو به خطر میندازن تا ما زنده بمونیم. و در نهایت دیدیم که چطور یه شبکه ماهنامرئی داره همه این اجزا رو تو کل کره زمین به هم وصل می‌کنه.
اگه بخوایم همه اینا رو خلاصه کنیم، باید بگیم هوش مصنوعی دیگه یه مشت کد رو مانیتور نیست. ما داریم تولد یه لایه عصبی فیزیکی رو تو سیارمون میبینیم.
سیستمی که میبینه، استدلال میکنه و در واقعیت دست به اقدام میزنه. و راستش این دقیقاً همون نقطه‌ایه که میخوام این بررسی رو با یه سوال مهم تموم کنم.
سراپا گوشم.
اگه تو آینه خیلی نزدیک هوش مصنوعی میتونه مستقل برنامه ریزی کنه، ربات ها میتونن با بی‌نقص ترین هماهنگی کار فیزیکی انجام بدن و دانش آموزا تو خوابگاهشون سخت افزار پیشرفته میسازن، پس نقش ما چی میشه؟ شاید ارزش واقعی ما تو آینده دیگه به مهارت های فیزیکی و اجرایی ما نباشه؟ وقتی مهارت اجرا به ارزون ترین شکل در دسترسه، شاید تنها ارزش بنیادین ما این باشه که چقدر خوب میتونیم به این دنیای فیزیکی هوشمند جهت، هدف و معنا بدیم. آیا تو دنیای فردا ما صرفاً طراحان ایده ایم و ربات ها مجریان بی‌نقص اون ایده ها؟ خب اگه ماشینا بشن دستای ما، آیا ذهن ما برای هدایت این قدرت آماده است؟ این سوالیه که میتونید تا کاوش عمیق بعدی ما بهش فکر کنید. شاد و جستجوگر باشید. خدا نگهدار.